iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی. به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. بنده دکتر محمد حسن قدیری عبیانه هستم. کتابی رو نوشتم تحت عنوان سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خود تحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینی. قبلا دو فصل این کتاب رو توضیح دادیم، الان میخوام برم سراغ فصل سوم، یعنی یارانه. ما دو جور یارانه داریم. یه یارانه کشف داریم، یه یارانه پنهان داریم. یارانه کشف مثلا چیه؟ مثلا یه زمانی میگفتن به یه سری اقشار ماهی 45500 تومان میدیم، الان گفتن 300,000 تومان، 400,000 تومان ماهانه. این در بودجه ثبت شده، پس کشفه. یه یارانه داریم، یارانه پنهانه. مثلا نفت سفید، گازوی نفت سفید ما تو ایران میفروشیم بشکه‌ای کمتر از نیم دلار، در حالی که قیمت تمام شدهش بیش از 100 دلاره. این فاصله نیم دلار تا 100 دلار هیچ جا تو بودجه ثبت نشده. حالا مجموع این یارانه ها اعلام کردن یه چیزی معادل 100 میلیارد دلاره. رئیس اسبق بانک به اصطلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت جنبندی اینه که بیش از 100 میلیارد دلار. یه جایی هم میگن 140 میلیارد دلار. حالا ما همون 100 میلیارد دلار رئیس بانک، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو در نظر میگیریم. تو زمینه‌های مختلف هر جا فاصله قیمت واقعی با قیمت یارانه‌ای تفاوت داشته باشه، محل رشد اختلاس، راند، فساد، مافیا، ثروت‌های بادآورد است. حالا تو این فصل من بیشتر متمرکز شدم روی یارانه‌های سوخت. اولا اون نفتی که زیر زمینه مال همه مردمه. بعضیا میگن دولت که برای ایجاد اون نفت کاری نکرده، پس اون هیچ، فقط باید اگه دولت میخواد پولی بگیره، پول هزینه استخراج و تصفیهش هست، که حالا پول استخراج و تصفیهش هم نمیگیره دولت. حالا ما میگیم آقا این برداشت اشتباهه. درسته که دولت کاری نکرده برای اینکه این نفت زیر زمین ما به وجود بیاد، میلیاردها سال طول کشیده، صدها میلیون سال طول کشیده تا این نفت ایجاد شده. جنگل های شمال هم همینه، دولت که نرفته بالای این کوها اونجا درخت بکاره، خود جنگل ایجاد شده خیلی سالهای متعادی، دولت اینو ایجاد نکرده. اما چون دولت ایجاد نکرده، هر کی دلش خواست، هر چقدر دلش خواست میتونه بره از این درخت ها ببره استفاده کنه. نخیر، دولت نماینده مردم. اگه میگن این مال دولته، یعنی دولت به نمایندگی از مردم این رو داره، به وکالت از طرف مردم این رو داره، مال خودش نیست. رئیس جمهور صاحب نفت مملکت نیست، نه رئیس جمهور نه وزیر نفت. اینها هم مثل بقیه کارمندا حقوق بگیرن. اینها وظیفه‌شون اینه که این منابع طبیعی که هست، حالا نفت، جنگل یا هر چیز دیگه، اینو یک طوری هزینه بکنن که به نفع مردم باشه. حالا تو این منابع طبیعی همه شریکن، فقیر و ثروتمند. هر کسی که شناسنامه ایرانی داره در این منابع طبیعی شریکه. حالا اگه نفت خام مثلا اون که زیر روکه میاد میشه 80 دلار، میگیم زیر باشه 60 دلار. این مال همه مردمه. اینطوری نیست که هر کس چون دولت براش هزینه کرده، هر کی هر چقدر دلش خواست برداره. دولت ادعایی راجع به اون نداشته باشه. نه، دولت وکیل مردمه، موظف است حق مردم رو به طور کلی در نظر بگیره. یعنی هر چی دولت داره، ارز اگه دولت داره، ساختمونایی که داره، کارخانجاتی که دولتیه، ارزی که هست، نفتی که هست، همه اینا متعلق به همه مردم، همه مردم سهم مشترک دارن درش. حالا یه نفر یه خدمتی میکنه، بابت اون خدمتش پول میگیره. حالا همه توی این نفت سهیمن، اما کارکنان شرکت نفت هم سهیمن. کارکنان شرکت نفت برای خدماتی که ارائه میدن یه حقوق هم میگیرن، ضمن اینکه سهیمن در اونجا. این رو باید مشخص بکنیم برای مردم که چگونه است. پس اول بپذیریم که اون نفت خام متعلق به همه مردمه و همه حق دارن، حق مساوی دارن. اینطوری نیست که هر کی هر چقدر دلش خواست برداره. حالا نفت خام رو استخراج میکنن. الان مثلا فرض کنید قیمت نفت خام باشه بشکه 80 دلار. یه بشکه صادراتی 158.91 لیتره، یعنی کمتر از 159 لیتر. غیر از این بشکه‌های 220 لیتری که تو ایران توزیع میکنن، صادراتیش اونه. خب اینجا وقتی 80 دلاره، اینو تقسیم کنیم به 158.91، میشه نیم دلار و یه کمی. اگه دلار رو بگیریم 50,000 تومان، یعنی ما داریم نفت خام رو صادر میکنیم عمده تو ارزونترین نقطه جهان، یعنی خلیج فارس، لیتری بگیم 25,000 تومان. این لیتری 25,000 تومان مال همه مردم. اما تو ایران که مردم نفت خام مصرف نمیکنن، اینو باید تبدیلش کنیم به فراورده، میبریمش پالایشگاه. حالا پالایشگاه رو ساختیم با پول ملت، حقوق کارکنانش هم دولت داره میده، هزینه انبارداری و حمل و نقل و توزیعش هم با دولت. این بعد از تسویه و حمل و نقل و توزیع دست کم میشه 100 دلار، بیش از 100 دلار هم تموم میشه. ما چیکار میکنیم اینو نفت سفید و گازوئیل و بنزین گل سرسبد محصولی است که از پالایشگاه در میاد. نفت سفید و گازوئیل قیمتش از بنزین هم گرونتره. صادر کنیم بیشتر گیرمون میاد، وارد کنیم باید بیشتر پول بدیم. خب ما چند میدیم؟ نفت سفید رو میفروشیم، عرضه میکنیم لیتری 150 تومان، یعنی بشکه‌ای کمتر از 24,000 تومان، 23,000 خورده تومان. یعنی ما نفت سفید رو داریم تو ایران میفروشیم بشکه‌ای کمتر از نیم دلار. یه بشکه نفت سفید کمتر از 1 لیتر نفت خام صادراتی. کار بسیار موثقی انجام میدیم. گازوئیل رو میدیم لیتری 300 تومان برای سهمیه‌ای و لیتری 600 تومان آزاد. یعنی یه بشکه نفت به قیمت سهمیه‌ای بدیم به کامیون‌ها، در میاد کمتر از 2 دلار. آزاد بدیم کمتر از 1 دلار، معذرت میخوام، آزاد بدیم کمتر از 2 دلار. حالا معمولا سهمیه‌ای که برای کامیون ها در نظر گرفته بودن 400 لیتر در روزه، یعنی بیش از 2 بشکه گازوئیل می‌ریزیم توی باک کامیون ها و به کمتر از 1 دلار در بشکه، در حالی که قیمت تمام شدهش بالای 100 دلار. بنزین سهمیه‌ای میدیم لیتر 1500 تومان، 60 لیتر، یعنی بشکه ای کمتر از 5 دلار. آزادش رو میدیم 3,000 تومان، یعنی بشکه ای کمتر از 10 دلار، در حالی که بشکه ای بیش از 100 دلار برای ما تموم شده. خب نتیجه اینه که حالا این ما با تفاوت قیمت 100 دلار تا نیم دلار و 1 دلار و 2 دلار و 5 دلار و 10 دلار، این تو بودجه انعکاسی نداره. به خاطر همین میگیم یارانه پنهان. چرا نباید داشته باشه؟ 100 میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت یعنی 2-3 برابر درآمد نفتی ما. ما با چین تفاهم نامه امضا کردیم 25 ساله 450 میلیارد دلار، یعنی سالی 18 میلیارد دلار به طور متوسط در ایران سرمایه گذاری کنه. سالی 100 میلیارد دلار یعنی بیش از 5.5 برابره که پولی که قرار چین در ایران سرمایه گذاری کنه ما داریم یارانه پنهان سوخت میدیم. این غیر از یارانه کشف سوخت و چیزهای دیگه است. حالا این 100 میلیارد دلار که رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کرده، این شامل گاز و برق و اینا هم میشه. من یادم میاد 30 سال پیش توی جلسه ستاد تنظیم بازار آقای آقازاده بود وزیر نفت، آقای زنگنه بود وزیر نیرو. آقازاده اصرار داشت که آقا وزارت نفت بیاد نفت و مجانی از پالایشگاه بگیره ببره برای تولید برق. آقای زنگنه میگفت نه نمیصرفه برای ما، اگه بخوام بیاریم هزینش بیش از این پولیست که الان داریم میدیم به شرکت نفت، وقت مجبور میشیم برق رو گرون کنیم. برق رو گرون کنیم، داد مردم در میاد، مشکل سیاسی در کشور پیش میاد. یعنی اینقدر مفت ما سوخت رو میدیم برای برق و گاز و برای همه چی که مردم هم قدرشون نمیدونن، اسراف میکنن. حالا 100 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ 100 میلیارد دلار یعنی به ازای هر ایرانی ما 100 دلار. اگر دلار رو بگیریم 50,000 تومان، یعنی به ازای هر ایرانی ماهی 5 میلیون تومان. هر ایرانی شامل بچه‌ام میشه. مثلا یه خانواده 4 نفری میشه ماهی 20 میلیون تومان. ما داریم عجیب هر خانواده 4 نفری از سهمش از این نفت ماهی 20 میلیون تومان برداشت میکنیم بدون اینکه خودش بداند، تا سوخت رو به این ارزونی ارائه بدیم. و کی بیشتر مصرف میکنه؟ اون که پولدارتره. هرچی پولدارتره، هرچی تعداد ماشینش بیشتره، هرچی خونش وسیع‌تره برای گرماش، سرمایشش، برقش، غیره و اینها، او برداشت بیشتری داره. بنابراین در هر لیت سوخت یه یارانه پنهانی نهفته است، یه بیت المال نهفته است. پس ثروتمندها بیشتر برمی‌دارن. حالا مثلا فرض کنید برای ساخت مساله ساختمانی آجر، مثلا اونم سوخت به کار میره دیگه. مثلا اگر گازوئیل برای سوختش مصرف میکنه، به جای بشکه 100 دلار اگه آزاد بگیره بشکه 2 دلار خرجش میشه. پس در هر یک از مساله ساختمانی یه مقدار بیت المال به صورت یارانه پنهان نهفته است. پس کسی که خونه بزرگتری بسازه، قصر وسیع‌تری بسازه، داره یارانه بیشتری میگیره از سهم کوخنشین‌ها. حالا محاسباتی که کردن گفتن دهک ثروتمند کشور، یعنی 10% از جمعیت ثروتمند کشور، برداشت حالا غیر مستقیم یا مستقیمی که از یارانه پنهان داره 30 برابر 10% از فقیرترین های کشور است. کی گفته که ثروتمندها باید بیشتر یارانه بگیرن؟ تو دنیا هر کی بیشتر مصرف میکنه مالیات بیشتر میده، تو ایران هر کی بیشتر مصرف میکنه یارانه بیشتری میگیره از سهم فقیرترین ها. حالا این پول 100 میلیارد دلار ماهی 5 میلیون تومان، یه خانواده 4 نفری ماهی 20 میلیون تومان، این کی اولویت داره از اون مصرف کنه؟ صاحب حق، صاحب حق کیه؟ هر ایرانی. اینجا بحث یارانه نیست، بحث حقشونه از بیت الماله. حالا فقیره باید بیشتر بگیره یا ثروتمنده؟ تو بیت المال عمومی که شامل همین درآمدهای نفتی همه ایرانی و فقیر و ثروتمند سهم مساوی داره. بنابراین تو این نیست که شناسایی بکنیم ببینیم کی کمتر داره بیشتر بهش بدیم. هر کی ایرانیه یه سهم خودش، سهم خودشو بگیره، چرا سهم دیگرانو بگیره؟ حالا ببینید مثلا یه نفر که میاد، ما اومدیم گفتیم هر کی ماشین داره 60 لیتری 1500 تومان، اگه ما قیمت سوختو بگیریم لیتری 30,000 تومان، حداقل بیش از این میشه، حالا میگیم 30,000 تومان. وقتی وقتی نفت خامش 25,000 تومانه، فراوردهش با پالایش و حمل و نقل و توزیع میشه 30,000 تومان میشه، حالا میگیم 30,000 تومان. 30,000 تومان بشه یعنی لیتری 28,500 تومان یارانه داریم میدیم. این اگه ضرب در 30 کنیم چقدر میشه؟ 1,750,000 تومان میشه به هر ماشینی ما داریم یارانه میدیم. برای چی؟ خب اون که ماشین نداره چی؟ اون هیچی، فقط اون که ماشین داره، اگه چند تا ماشین داره به تعداد ماشیناش. اون که دمپایی هم نداره پاش کنه چی؟ اون هیچی، در روی اون صاحب حقه. این کجای این عدالته؟ کجای اسلام به ما گفته؟ کجای انسانیت؟ کجای عدالت گفته ثروتمندترها بیشتر از فقیرترها از بیت المال برداشت کنن، بیت المالی که مال اوناست، از سهم فقرا برداشت بکنن. منتها یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن آقا جان اگر سوخ گرون بشه همه چی گرون میشه. درسته، سوخ رو همه چیز اثر میذاره. خیلی خوب، هزینه های دولت هم میره بالا، این پول کاغذی که میده روش بنویسه گرون میشه، خودکارش گرون میشه، بنزین مصرفی آمبولانس و آتش نشانی و بیمارستان ها و جاهای دیگه گرون میشه. از این ماهی 5 میلیون تومان 2 میلیون تومانش رو دولت برداشت کنه برای جبران هزینه های مجموعه دستگاه حکومتی، 3 میلیون تومانش رو بده به خودش، یعنی یه خانواده 4 نفری ماهی 12 میلیون تومان حقشه. حالا ماهی 12 میلیون تومان اگه یعنی سوختو گرون بکنه حتما گرون میشه، اگه ماهی 12 میلیون تومان به یه خانواده 4 نفری بدیم به حسابش، این نه تنها میتونه اون افزایش قیمت رو جبران بکنه، بلکه میتونه یه رفاهیاتی هم برای خودش تامین بکنه. الان بعضی خانواده هستن میگن 3 ماه 6 ماه ما گوشت نخریدیم. درستم میگن؟ چرا؟ چون سهم سوخت اونا رو دادم به بنده که ماشین دارم. من سوار ماشین میشم، به جای بنزین 30000 تومانی 3000 تومانی میزنم. من و همسالمان اگه بچه اون مدرسه ای باشه با ماشین میبریم میرسونیم، بچه اون باید بیاد سر خیابون شیشه ماشین تمیز کنه یه پولی بگیره. چرا؟ اون باید به سر کلاس درس بخونه. چرا سهم اونو به من میدید؟ آقا من راضی نیستم، من نمیخوام این پول بیاد تو جیبم. بخاطر همین هم است که من هیچ وقت نرفتم کارت سوخت بگیرم، ولی آزاد میزنم 3000 تومان. هنوز 3000 تومان میزنم، 27000 تومان لیتر یارانشه. کسی 50 لیتر باک بنزین بزنه میشه 1,250,000 تومان. برای چی؟ برای هر باک بنزین 1,250,000 تومان به من یارانه میدن. نباید بدن. خب منم که نمیخوام، اگه نمیخوام تو جیب من بیاد، نمیتونم برم به پمپ بنزین بگم من لیتر 30,000 تومان به تو میدم. اون میگیره میذاره تو جیبش. این باید بره تو جیب محرومین. خب اولا ما همه کسانی که بنزین مصرف میکنیم، سوخت مصرف میکنیم، باید خودمون رو مدیون اقشار فقیر بدونیم و دنبال این باشیم جبران بکنیم. حالا یه موقع من میگردم میگم حالا این مقداری که مصرف کردم جبرانشو یه طوری هزینه کنم، اما دولت نباید اینو به من بده، باید قیمت‌ها واقعی بشه. قیمت‌ها واقعی بشه و یه پولی میاد تو جیب دولت که الان نیست، اون وقت این پولو میتونه یه جای بهتری هزینه بکنه. ببینید من مثال میذارم، الان مسکن یکی از مشکلات کشوره. 100 میلیارد دلار یعنی 5 میلیون میلیارد تومان. اگر ساخت هر خونه هر مسکنی مثلا متری 10 میلیون تومان باشه، یه خونه 100 متری میشه 1 میلیارد تومان هزینه ساختش. 5 میلیون میلیارد تومان یارانه پنهان سوخت در یک سال یعنی هزینه ساخت 5 میلیون خونه 100 متری. ما اینو باید بدیم دودش کنیم؟ این پول یه جا بهتر باید هزینه بشه و جای بهتر خیلی وجود داره. منتها بعضیا میگن از کجا معلوم که این پول اگه به ما دادن؟ اولا دولت اگه بخواد این کارو بکنه که نمیخواد بکنه متاسفانه، حالا به دلایلی، یکیش هم اینه که تو افکار عمومی آماده نباشه نمیشه این کارو کرد، مشکلات پیش میاد، دشمن سوء استفاده میکنه. رسانه های ما هم این کار آگاهسازی رو به خوبی انجام نمیدن. فرض کنید قرار بشه اجرا بشه، مردم اعتماد بکنن. خوشبختانه الان آقای رئیسی تونسته اعتماد مردم رو جلب بکنه، همه میدونن دنبال خدمت هست، دنبال دزدی و سوء استفاده نیست. دولت بیاد برای اجراش بگه آقا مثلا یه خانواده 4 نفری ماهی 12 میلیون باید به حسابش بریزیم هر ماه، فعلا یه ماهشو میریزیم، اما حق ندارید دست به این پول بزنید، چون باید پول بیاد به حساب من که بهت بدم. پس از زمانی که این تر اجرا میشه میتونی این 12 میلیون رو برداشت کنی. اجرا هم شد ماهی 12 میلیون میریزم به حساب این خانواده 4 نفری، حالا 5 نفر باشه میشه ماهی 15 میلیون. و مردم میگن آقا زودتر این کارو اجرا کن، محرومین و قشر متوسط اینو خواهد گفت، ثروتمندا به ضررشونه چون دارن الان از سهم محرومین برداشت میکنن. خب این راجع به قیمت فراورده ها. من معتقدم باید قیمت سوخت واقعی کنیم، این پولی که روزانه به خزانه میاد اینو به نحو مناسبی در اختیار همه مردم قرار بدیم. حالا به نفع مردم قرار بدیم. گاهی به نفع مردم اینه که پول به حسابشون ریخته بشه. حالا یه نفر مثلا فرض کنید بچه داره، پول شیر خشک نداره بده، خوبش بدیم. یکی جوونی داره بیکاره، میگه آقا وام میخوام، بگیم آقا وام میدیم از محل مثلا همین یارانت یا این ماهیانه، واریز ماهیانت سودشو برداشت میکنیم. تو جوون برو کار کن، کاری زود بشه، طرحای نیمه تمام و زودتر تموم کنیم. خیلی کار. حالا یکی از کارهایی که باید دانشگاه های ما، مراکز پژوهشی ما انجام بدن اینه که این 100 میلیارد دلار چگونه هزینه کنن. من برای اینکه اندازش باز براتون مشخص بشه، سال 1173 یعنی 19 سال پیش، یعنی 29 سال پیش یه مقاله من تو روزنامه نوشتم. اون زمان حساب کردم، اون موقع تعداد خودروها کمتر بود، مصرف بنزین هم کمتر بود، یارانه هایی که طبیعتاً هم تعلق میگرفت غیر مستقیم اینم کمتر بود. اون زمان میگفتن 2000 میلیارد تومان. من اون زمان به قیمت های اون زمان مقایسه کردم، با یک سال یارانه پنهان سوخت میشد از مرز بازرگان تا چابهار مترو زد، همش زیر زمین با کلیه تجهیزات. یه همچین پول رو ما سالانه داریم هدر میدیم. اون زمان یک با یک سال و نیم یارانه سوخت، پنهان سوخت میشد به اندازه کل خونه های تهران خونه ساخت. از اینه زمین رو نمیگم یا عوارض شهرداری اینا، از اینه ساخت خونه رو. ما یه همچین پولی رو داریم سالانه میسوزونیم، از بین میریم میبریم. سال 76 من یه دیداری داشتم با آقای خاتمی، تازه رئیس جمهور شده بود. به او گفتم که شما یا تو 4 سال اولت این کار رو انجام میدی یا نه تو 8 سال. تو 8 سال اگر این اصلاح نکنی این قضیه رو، کشور باید فقیرتر تحویل بعدی بدی. تو به من گفتش که منم سلسله مقالات تو رو توی روزنامه اطلاعات خوندم، 30 شماره پشت سر هم راجع به این قضیه این سال 73 نوشته بودم. به خاطر همینم قبولم دارم، به خاطر همینم شعار اقتصادی تو انتخابات ندادم، که بعد من اینو تحت عنوان یه نامه براش نوشتم، دیدم استقبال کرده، مفصل توضیح دادم که مرحله به مرحله چیکار باید بکنی که مقاومت مردم تبدیل بشه به مطالبه مردم و بتونی بدون مشکل این کارو، مشکل امنیتی یا مشکلای دیگه، این کارو بکنی. که بعد از 8 سال اومد گفت من متاسفم که این کارو نکردم. حساب رئیس جمهور بودی، مجلس ششم با تو بود، میتونستی این کارو بکنی. خب حالا عرض کردم این یارانه پنهانه، این غیر از یارانه های شفافه. مثلا الان دولت ماهی 300-400 هزار تومان گاهی هم تا بیشتر داره به اکثریت جمعیت اینا یارانه میده، اما این یارانه تو بودجه ثبت شده. این 100 میلیارد دلار هیچ جا در بودجه نیست، پس بودجه ما شفاف نیست. اگر هم نخواهیم تغییر بدیم تو این وضعیت، حداقل شفافش کنیم، تو بودجه بنویسیم ما داریم 5 میلیون میلیارد تومان یارانه سوخ میدیم. شفاف که بشه بعد معلوم میشه ما چه اشتباهی داریم میکنیم. هیچ کشوری در دنیا سوختشو به مفتی ما عرضه نمیکنه. خب عرضم به حضور شما، سال 86 هم 10 سال بعدش من شدم سفیر تو مکزیک. سفیر هم با رئیس جمهور ملاقات داره موقعی که سفیر میشه قبل از رفتن. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود. آقای احمدی نژاد سال 84 تو شعارهایی که میداد انتخاباتی ضد هدفمندسازی یارانه ها میداد. مثلا یکی از حرفاش این بود حقوقا ریالی و یارانه هاش دلاری حساب میکنه، که من وقتی این گزارشی که به خاتمی داده بودم آمارشو بروز کردم دادم بهش. مثلا یکی از آمارا این بود: اگر از زمان پدر جد حضرت مریم سلام الله علیها سالی 1 تن طلا بذارن کنار تا حالا، یعنی بیش از 2000 سال 2000 تن طلا، این مقدار طلا از 1 سال یارانه پنهان سوخت ما کمتر هست. خیلی فاجعه است. 170 تن طلایی که بانک مرکزی به سمن بخش فروخت چقدر جنجال شد. سالی بیش از 2000 تن طلا ما داریم یارانه پنهان سوخت میدیم که آثار عجیب و وخیمی داره. خب عرض کردم اگه بخوایم بنزین و سوخت و اینا رو آزاد بدیم، باید قیمتش حداقل بشه لیتری 30,000 تومان. کشورهای دیگه خیلی عاقلانه تر، عادلانه تر از ما عمل میکنن، چه غربیش چه کشورهای مثل پاکستان، هند، بنگلادش. چی میگن اونا؟ میگن آقا هر چقدر سوخت میسوزونی پولشو بده، اشک هر چی مصرف میکنه پولشو بده. دو، کمپانیایی که تو تولید و توزیعش هستن باید یه سودی ببرن دیگه. هر شغلی باید بالاخره کسی که مغازه دار که نمیاد به قیمت تمام شده بفروشه، یه سودی هم باید ببره دیگه، وگرنه کسب و کار معنا نداره، اونم باید بدی. سه، هر یه لیتر سوختی که میسوزونی محیطو آلوده میکنی، جبران این آلودگی با کسی که آلوده کرده، پس بابت هر لیتر سوختی که میسوزونی باید یه مالیات برای آلودگی بدی. این آلودگی بیماریزاست، یه ده مریض میشن، یه ده سرطان میگیرن، یه ده میمیرن، جبرانش با کسیست که آلوده کرده، لذا مالیات بر سوخت بر آلودگی میگیرن. ما چیکار میکنیم؟ هر کی بیشتر میسوزونه، هر کی محیط آلوده تر میکنه، هر کی بر اثر دود خودروش یا حالا بقیه دودها مردم بیشتری رو میکشه، یارانه بیشتری میگیره. خب این منطق نیست. حالا بعضیا فکر میکنن فقط کشورهای ثروتمند باید نیکار بکنن. الان قیمت بنزین در هند فقیر که چند صد میلیون تو خیابون به دنیا میان و زندگی میکنن و میمیرن، از قیمت سوخت تو آمریکا بیشتره. هر کشوری متناسب با وضعیت خودش مالیات میگیره. مثلا من اومدم اینجا، حالا همون سال 93 تو کتاب نوشتم که یارانه 72 لیتر بنزین آزاد در سال 93 معادل مصرف یک سال برنج مصرفی یک نفره. 72 لیتر بنزین، یک سال مصرف برنج. آقا چرا جده باید گرسنگی بکشن بعد پول اونا رو من بنزین مصرف کنم؟ آقا سهم خودش به خودش بده، میخواد برنج بخره، میخواد گوش بخره، هرچی میخواد بخره بخره. ثروتمندترها 30 برابر فقیرترها میبرن. 10% ثروتمندتر جمعیت، حالا دهک که میگن یعنی جمعیت رو به 10 قسمت تقسیم میکنن، صدک اگه بگیم یعنی به 100 قسمت تقسیم میکنن. اونایی که خیلی دیگه ثروتمندتر از بقیه ثروت هستن، اونا باز بیشتر یارانه میگیرن. آخه این چه حرفیه که ما میزنیم فکر میکنیم این کار عادلانه است؟ یه ده هر طور شده با این مخالفت میکنن. یه مثال من میزنم، اگه یه نفر سوار تاکسی بشه بیاد دم ایستگاه اتوبوس بگم آقایون خانم هایی که تو صف وایسادید پول بنزین منو بدید، پول تاکسی منو بدید. چرا پول تاکسی بدیم؟ نداری بدی؟ نه دارم، واسه من شما بهتره، بخاطر این من تاکسی سوار شدم، شما منتظر اتوبوسی. کدوم یکی از اینا که تو صف اتوبوس وایسادن حاضرن پول اینو بدن؟ یا بره پمپ بنزین بنزین بزنه بعد جلوی آبرینو بگیره بگه آی آبر پیاده بیا اینجا پول بنزین منو بده. کی حاضر پولشو بده؟ اما لازم نیست اون بگه، دولت داره عجیب مردم ور میداره به کسی که مصرف میکنه میده و این کار اشتباهه، باید هرچه زودتر اصلاح بشه. من معتقدم اگر دولت این کار رو نکنه اشتباه بزرگی مرتکب شده. البته الان دولت برنامه‌ای برای این کار نداره متاسفانه، نه اینکه حالا قبول نداشته باشه، زمینه رو مناسب نمیبینه. چرا زمینه مناسب نیست؟ افکار عمومی آگاه نیست. اگه آگاه نباشه، اگه اطلاعات نباشه و اگر اعتماد نباشه، میتونه منجر بشه به سوء استفاده دشمنان حال داخلی و خارجی. لذا رسانه ها اینجا باید این حقایق رو برای مردم بگن. مثلا اون موقع من حساب کردم نوشتم یک تاکسی در اون شهری از بیت المال سالانه بیش از 8 میلیون تومان یارانه میگیره برای سوختش. برای تاکسی های بیرون شهری سالی 16 میلیون خوردیم. حالا الان این رقم خیلی درشتر و بالاتر هست. بعضی میگن آقا عربستان فلان کرده. خب عربستان روزی بالای 10 میلیون استخراج میکنه، بالای 7 میلیون داره صادرات میکنه. کار اشتباهی میکنه. بعضی میگن ما 20 سال پیش رفتیم مثلا مکه حج رفتیم، نوشابه یه ریال بود، حالا هم رفتیم یه ریال، یه ریال سعودیه. میگم خیلی خوب، مثلا 20 سال پیش 40 سال پیش نوشابه بوده 5 تا تک تومن، الان شده مثلا 10,000 تومن. اما سوال، الان مردم بیشتر نوشابه میخورن یا 40 سال پیش یا 20 سال پیش؟ الان خیلی بیشتر میخورن. حالا چرا عربستان ارزش پولش رو حفظ کرده؟ روزی بیش از 10 میلیون از زیر پاش خالی شده، اینو مردم نمیبینن. حالا من میتونم مثلا به شما بگم آقا مشکل داری، خونه داری؟ میگه آره دارم یه خونه دارم. چند قیمتش؟ مثلا الان 1 میلیارد میخرم. خب من یه رابط پیشنهاد میکنم، این خونه تو بفروش، از صابخونه جدید 200 میلیونشو بده رهن کن، 800 میلیون برات میمونه، برو باش خوش بگذرون، رفاه بیشتری خواهی داشت. اما این پیشنهاد عاقلانه است؟ نه. چرا؟ چون سال دیگه میگه رهنمون باید بیشتر کنی، بعدم تو خرج میکنی، یه روز تموم میشه و دیگه مالک هم نیستی، مستاجری، اون پولا هم نداری. این اتفاقی سالا خونه دیده میشه، این اتفاقی که داره برای منابع زیرزمینی عربستان اتفاق میفته. این رفاهش یه رفاه کاذبه، یه رفاه غلطه، نتیجه کار و تلاش نیست. حالا ما هم اموالمون رو نباید همینطوری به ثمن بخش بدیم بره، یا به قیمت واقعی بدیم، ولی چرا نفت بفروشیم بخوریم؟ خیلی هم میگن نفت باید بیاد سر سفره، اونجای نفت سر سفره نیست، خود سفره نمیشه با نفت تولید کرد. ولی اینکه ما بگیم نفت بفروشیم بدیم ما بخوریم، این کار غلطیه. ما باید نتیجه کار و تلاش خودمون رو بگیریم. ما الان میلیون ها نفر بیمه ندارن، بیمه سلامت ندارن. البته تو این دولت خیلی تلاش شده، خیلی ها رو تحت پوشش قرار گرفته دادن. اون بیمه سلامت نداره، ما سهم اون رو بگیریم بدیم به ثروتمندا. حالا اون زمان سال 93 محاسبه کرده بودم، یارانه هر روز مصرف بنزین معادل 2 تن طلاست، هر روزش. خب این پول چه بهتر از اینه کنیم. یا مثلا ما برای هواپیما، باز این محاسبه اون موقع است، الان باید دوباره محاسبه کرد، هر ماه معادل 3 تن طلا یارانه برای بلیت، برای بنزین پرواز میدیم، میدیم 600 تومن. حالا برای خود را میدیم 3000 تومن، اون میدیم 600 تومن برای چی؟ برای اینکه بلیت ارزون باشه. برای چی میخوای بلیت ارزون باشه؟ هر کی میخواد هواپیما سوارش پولش رو خودش بده. چرا اون روستایی محروم که یه بارم سوار هواپیما نشده بیاد بده؟ این پولو بگیر، این ماهی 3 تن رو مثلا بذار نقاط حادثه خیز جاده ها رو درست کن. خب همه، حتی اونایی که هواپیما سوار میشن، از نقاط حادثه خیز عبور میکنن دیگه، به نفع هواست. چرا باید سالی حدود 20,000 نفر کشته بشن تو تصادفات؟ خلاصه خیلی کارا میشه با این پول کرد، اما من عرض میکنم هر کس نفت سفید رو قاچاق کنه، چون نیم دلاره، نیم دلار میده تو بازار میگیره، 25,000 تومن میره، 24,000 تومنشو میده، یه بشکه نفت سفید میگیره. گازوئیل، اگه گازوئیل دولتی بتونه بگیره، بشکه 1 دلار، وگرنه 2 دلار، یعنی با 100,000 تومن میتونه یه بشکه نفت، یه بشکه گازوئیل بگیره، در حالی که بشکه قیمتش بالای 100 دلاره در بشکه. خب اولا قاچاق میشه. اگر کسی نفت سفید قاچاق کنه 20,000% سودشه، 200 برابر. گازوئیل قاچاق کنه، اگر گازوئیل آزاد قاچاق کنه 5,000%. اگر گازوئیل بشکه 1 دلار قاچاق کنه 10,000% سودشه. بنزین سهمیه‌ای گیرش بیاد قاچاق کنه 1,000%. بنزین آزاد قاچاق کنه 500%. سود قاچاق سوخت بیش از سود قاچاق مواد مخدره، و ولی مجازات های اونو نداره، مجازاتاش خیلی سبکه. ما بیش از 4,000 نفر شهید شدن در مبارزه با مواد مخدر، کلی هم اعدام کردیم، کلی هم زندان همون پر است از توزیع کنندگان مواد مخدر، اما چون سود زیاده همه جا هست. شما جلوی سوخت قاچاق رو با این قیمتا نمیتونی بگیری. اخیراً یه چیزی کشف کردن، 100 کیلومتر لوله کشی کرده بودن برای سوخت قاچاق. امارات سال گذشته، سال 2022، اعلام کرد که 2 میلیارد دلار فقط از فروش سوخت قاچاق ایران به کشتی‌های روی آب سود کرده. حالا بقیه جای خود، فقط نفت ما، فرآورده‌های ما به پاکستان و افغانستان قاچاق نمیشه، بلکه به عربستان و کویت و قطر و امارات هم قاچاق میشه. اما اگه یه روز قیمت سوخت واقعی شد 30,000 تومان، مگه طرف دیوونه است بیاد با شطور و موتور و این حرفا بخواد بنزینو مثلا قاچاق کنه؟ کشتی میفرسته میره خارک مثلا فراورده میبره، سودش میاد تو جیب ما. میگن روزی 30 میلیون لیتر داره قاچاق میشه از ایران. چه تصاویری است از قاچاق سوخت که عجیبه، ولی داره میشه دیگه. سوخت زیاده، سود سوخت، قاچاق سوخت زیاده. حالا عوارضی داره، من میخوام این عوارض رو برای شما توضیح بدم. وقتی سوخت و مفت میدیم، یک قدرش رو نمیدونیم، اسراف میکنیم. حالا این سوخت چه در نفت سفید و بنزین و گازوئیل، یا نفت کوره، یا گاز و برق، فرق نداره، ما همش شامل یارانه میشه، چون نیروگاه هم داره سوخت یارانه مصرف میکنه که برق تولید بکنه. سوختی که مفت میدیم اسراف میشه. ما جزو مصرف‌ترین ملت‌های دنیا هستیم تو مصرف سوخت. میزان مصرف گاز ما به اندازه مصرف نصف کل اروپا است، با این تفاوت که اونها عمدهشو تو تولید به کار میگیرن، ما عمدهشو توی مصرف خانگی. اگه یه روزی گاز کم بشه تو اروپا، گاز خونه ها رو کم میکنن، میگن تو کارخونه باید کار کنه، تولید باید انجام بشه، ما گاز کارخونه رو قطع میکنیم که گاز خونه قطع نشه. بعدم تو مصرف گاز خونه هم اسراف میکنیم، همینطور شوفاژ روشن میکنیم 24 ساعته، هوا که خیلی گرم شد پنجره رو باز میکنیم، با زیر پیرن تو خونه میگردیم. من تو اروپا زندگی کردم، 10 سال ایتالیا بودم، اونجا هوا سرد میشد تو خونه بافتنی تم میکردن، نمی اومدن بلافاصله نمیدونم شوفاژ روشن کنن، چون پول سوخت به علاوه مالیات هر دو رو میگرفتن و گرون در میاد. هوا خیلی که سرد میشه تو خونه علاوه بر بافتنی کاپشن هم میپوشن. حالا بعضی جاها که وضع مالشون خوبه، روزی 4-5 ساعت شوفاژ روشن میکنن، اونم نه با این درجاتی که ما روشن میکنیم، بقیهش بسته است تو اوج سرما. تعداد پتوها رو باید بیشتر کرد. خب پس یک ما اسراف میکنیم، دو قاچاق میشه، چون سود قاچاق از سود قاچاق مواد مخدر بیشتره. اونم که باید نظارت بکنن، اونا هم به فساد کشته میشن. من یه جا رفته بودم با مسئولین مبارزه با قاچاق سوخت صحبت میکردم، میگفتش که کارکنان ما بعد از ساعت اداری میرن قاچاق سوخت، چون درآمدی که از قاچاق سوخت دارن چندین برابر حقوق ماهانه شونه. سربازایی که تو سیستان بلوچستان سربازی میکنن، معمولا یه کاری میکنن سربازیشون طول بکشه. اخیرا من اینو شنیدم، سربازی مثلا میهای دو ماه غیبت میکنه، دو ماه که غیبت کرد بعد دو ماه برمیگرده سر کار، میگن آقا تو یه سال دیگه باید به جریمه بمونی. از خداشو بمون، اصلا غیبت کرده که جریمهش کنن دیگه، حد اکثرش تا 5 ساله، ولی هر روزش براشون درآمد داره. البته فقط سود قاچاق سوخت نیست، چیزای دیگه هم اضافه میشه. لنجای ما شدن قاچاقچی، سوخت برمیدارن میبرن وسط دریا میدن به کشتیای روی آب، بدون اینکه جنسی ببرن یا بیارن سودشو کردن، خیلی بیش از سود اینکه جنس بخوام ببرن. اون زمانی که سهمیه 400 لیتری در روز میدادن به کامیونا، 11,000 کامیون کار نمیکردن. چرا؟ چون سوختشونو گازویلشونو بدن برای سوخت قاچاق، سودش بیشتر از این بود که بخوام بار ببرن. اینا عوارض این کارهای احمقانه است که ما میکنیم، سوختو مفت میدیم در اختیار افراد. سالی 96 تن طلا، معادل 96 تن طلا یارانه قاچاق سوخت به مرزهای شرقی کشور، فقط حالا غیر از عربستان و کویت و قطر و امارات، ما سالی 12 تن طلا تولید میکنیم. معادل سالی 96 تن طلا فقط زیان ما از قاچاق سوخت. پس اینم یه آرزه دیگه. ما از مزیت عالی استراتژیک ترانزیتیمون داریم ضرر میکنیم. کالا از ایران بیاد عبور کنه ما باید سود ببریم، ولی ضرر میکنیم. چرا؟ محاسبه میدانی من کردم، دیدم یارانه پنهان سوختی که اینا مصرف میکنن بیش از حق ترانزیتی است که پرداخت میکنن. فرقش اینه که این یارانه سوخت پنهانه، اون حق ترانزیتی کشف میاد تو حساب بانکی، نگاه میکنیم به احوال چقدر ما درآمد داریم از ترانزیت کالا، بعد فکر میکنیم آقا باید این کارو اون کارا رو بکنیم که ترانزیت بیشتر بشه. ترکیه هم موقعیت ترانزیتی داره، او هم پول سوختو میگیره، هم مالیات ازش میگیره، هم حق ترانزیت میگیره. ما داریم یارانه میدیم. من خودم با چشای خودم دیدم تو سرخس این تریلیا هستن 7-8 تا ماشین رو تو دو طبقه جابجا میکنن، داشتن از مرز می‌خواستن خارج کنن، رفته بود تو پمپ بنزین، داشت ماشینای بالا هم بنزین میزد. ماشینایی که میان با باک خالی میان، موقع رفتن باکشون رو پر میکنن میرن، اگه باک اضافی نداشته باشن که معمولا باک اضافی هم دارن. خب اینم ضرر دیگه‌مون، این که ما از موقع ترانزیت داریم ضرر میکنیم، فکر میکنیم سود میکنیم. عدم استفاده از انرژی‌های نو مثل انرژی خورشیدی. ایران یک کشور گرمسیره، آفتابخیزه. ما میتونیم از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. اما چرا استفاده نمی‌کنیم؟ چون هزینه انرژی خورشیدی بیش از نفت سفید بشکه نیم دلار و گازوئیل بشکه دو دلار یا قیمت گاز به این مفتیه. لذا عملاً استفاده نمی‌کنیم. ترکیه آفتاب ما رو نداره ولی تمام خونه‌هاش روش آب گرم کنه خورشیدی داره. چرا؟ چون اونجا پول سوختش رو، هم پول سوخت رو باید بدن، هم مالیاتش رو باید بدن. حتی مثلا خونه‌های قدیمی ما بادگیر داشته دیگه، تو مثلا کاشان، توی یزد، تو اصفهان، جای مختلف. بادگیر 10-15 درجه محیط پایین رو خنک میکنه بدون اینکه یک ذره انرژی مصرف بشه. من 30 سال پیش سفیر بودم تو استرالیا، یه دانشکده معماری میخواستم بسازن توی سیدنی. اینو گوشم به مسابقه بین گروهایی که از کشورهای مختلف معماری میخوندن. پیشنهاد ایرانیا برنده شد. چرا؟ چون اینا توی طرحشون بادگیر پیش بینی کرده بودن. اونا گفتن آقا این چیه گذاشتید؟ گفتن 10-15 درجه خنک میکنه. چقدر سوخت مصرف میکنه؟ هیچی. گفتن بابا استفاده کنیم. اون میاد به خاطر بادگیر طرح ایرانیا رو تصویب میکنه، ما خودمون بادگیرامون شده مسئله تاریخی دیگه، هیچ که استفاده نمیکنه. چون با سوخت بشکه 1 دلار 2 دلار ما میتونیم خنک کنیم. مثلا من مثلا خودم معماری خوندم در فلورانس ایتالیا، من یه نقشه عکس از شهری ببینم، ساختمونای یه شهری ببینم، میتونم به شما بگم که مثلا این منطقه آفتابخیز، گرم، سرد، بارندگی داره، برف داره، میزان بارندگی چقدره، از چی مثلا از شیب این ساختمونایی که داره رو پشت بونش، از اندازه پنجره ها، جایی که هوا سردیده معمولا پنجره کوچیک داره، جایی که بارندگی زیاده شیب سقفش شیروانیش شدیدتره. اما تو ایران هیچی نمیشه فهمید، چون نوع ساخت و ساز و اندازه پنجره ها و فرم ساختمون ها رفتی به میزان گرما و سرما نداره. چون اگه گرم بشه با سوخت ارزون میشه خنکش کرد، اگه سرد بشه با سوخت ارزون میشه گرمش کرد. و ما یه همچین ثروتی رو داریم از دست میدیم. پس از انرژی نو هم استفاده نمی کنیم، در حالی که ما اگر از امکانی که داریم استفاده بکنیم ما خیلی میتونیم پیش بریم. من از یکی از این افغانی ها سوال میکردم، میگفت تو افغانستان ما چاه آب رو با انرژی خورشیدی بالا میکشیم، انرژی خورشیدی میذارن با برقش حاصل آب رو میکشن بالا، میرزن توی منبع، بعد مثلا شب میرن از همون استفاده میکنن، آبیاری میکنن. چرا؟ چون اونجا قیمت سوخت واقعیه، مثل قیمت ما نیست. ما خیلی چیزا رو میتونیم با همین انرژی های نو که یکیش حالا انرژی خورشیدی استفاده کنیم. انرژی بادی هست، انرژی های دیگه داره. حالا ما نمونه های داریم ولی اینا نمونه، اینا رایج نشدن تو کشورمون. موقعی در کشور رایج میشون مردم به اون مراجعه میکنن که ببینن به صرفه است. اگه به صرفه بود دیگه لازم میشه دولت تشویق کنه که آقا این کارو بکنید اون کارو بکنید، خودشون این کارو میکنن. الان چرا تو ساختمون ها یه ده سختشونه پنجره دو جداره بذارن؟ یعنی یه جداره بذارن چی میشه؟ خب سرما و گرما منتقل میشه، اینا با انرژی میتونن جبرانش کنن، انرژی مفت. اگه انرژی قیمت داشت خودشون دنبال این بودن که پنجره دو جداره یا حتی سه جداره بذارن. اینم یه آرزش. یکی انحراف در تشخیص مزیت های اقتصادی. بالاخره وقتی اون یه پروژه اجرا کنن میان یه اقتصاد سنجی میکنن، مزیت های اقتصادی رو میسنجن، میان آقا این پروژه به نفع است یا نه. مثلا میخوان یه کارخونه بزنن، این سوختش گازوئیل، محاسبه میکنن چی؟ بشکه 100 دلار نخیر، بشکه 2 دلار قیمت یارانه ای شده نظر میگیرن. اونم میگن به صرف است. زیان ملی داره، چون اگه شما همین گازوئیل رو صادر کنی بشکه 100 دلار گیرت میاد ولی داری قیمت 2 دلار به امیدی. فردا اگه بخوای 2 دلار رو بکنی 10 دلار، میگه آقا به نفع ما نیست. تو ترکیه چون سوخت مالیات هم میگیرن، وقتی یه پروژه میخوان بذارن محاسبه میکنن، دقیق محاسبه میکنن، منطقی محاسبه میکنن، میگه این به صرفه هست یا نیست، که به صرفه نیست اصلا ایجاد نمیکنه. بذار پروژه‌ای که اجرا میشه معمولا به صرفه هست، کجا اجرا بشه، چی اجرا بشه، چه شرایطی داشته باشه. خب آلودگی هوا، ما وقتی سوخت مف باشه زیاد مصرف میکنیم، زیاد مصرف کنیم آلودگی ایجاد میشه. میبینی سالی چند روز تعطیله، و این آلودگی هم به اجناس ضرر میزنه، هم عوارض داره، بیماریزاست. اگر قیمتا واقعی باشه اسراف نمیشه، به حداقل میرسه، حداقل ممکن. و یکی هم اینه که ظالمانه است، محرومیت زاست. چرا؟ چون سهم محرومینی داریم میدیم به هر کی بیشتر مصرف کنه، به هر کی پولدارتره. خب این غلطه، هر سهم هر کی به خودش بده. و یکی از مهمتریناش عدم امکان استفاده از این ثروت در یه مسیر درست. شما سالی 100 میلیارد دلار اگر درست هزینه بکنیم، هر بارم میخواد این اصلاح بشه. من یادم میاد 30 سال پیش هم میخواستن این کارو بکنن، مجلس مخالفت کرد. مجلس 50 اون زمان بود. آقای ناطق نوری تو مناظرش با آقای خاتمی گفت دولت میخواست بنزین رو گرون کنه، ما نذاشتیم. به معنی افتخار. افتخارم محسوب میشد. بالاخره آقای هاشمی اون زمان اصرار کرد، مجلس تصویب کرد 10 ساله، سالی 10%، تازه بشه 95% فوق خلیج فارس. خب این تصویب شد. سالی 10%. خب باید یکی تو مجلس می بود میگه آقا سالی 10% به علاوه تورم، چون شما 10% اضافه کنی تورم 15% باشه، یعنی ارزونترم شده، یارانش بیشتر شده، کما اینکه شده. آقای احمدی نژاد که مخالف بود با اون صحبتی که من کردم باهاش قانع شد و رفت اون مسئله هدفمندسازی. قبلا سهم ثروتمندترها 40% فقیرترها بود، با این بخش اول کار شد 30%، یعنی 10% بهتر شد، کمتر شد سهم ثروتمندا. خودش هم اصرار داشت که ادامه بده، مجلس شروع کرد مخالفت کردن. خلاصه تصویب شد سالی 20%، 5 ساله این اصلاح بشه. اما بازم نگفتن 20 به علاوه تورم. شما وقتی 20% اضافه بکنید تورم 30%، 40% باشه، این ارزونتر شده و الان قیمت سوخت به نسبت قیمت واقعیش کمتر از، یعنی بیشتر است تا مثلا 30 سال پیش. این هم یه اشتباه. به هر حال ما اسراف میکنیم. اسرافی که از اون موارد مهم هست. بعضی هم میگن خب مثلا خودروها رو ما یه طوری بسازیم که مصرف کمتری داشته باشه. ببین اروپا ماشینایی ساختن که حالا حتی الان برقی شدن و فلان و اینها. ببینید توی اروپا با قیمت رفتارها رو تعیین میکنن. من مثال بزنم، الان اگه رو این میز یه قاشق غذاخوری نمک پخش بشه چیکارش میکنیم؟ جمعش میکنیم میریزیم دور. اما اگه یه قاشق چایخوری زعفران بریزه چی؟ همه جمعش میکنن. مگه طرف بچه باشه نفهمه یا دیوونه باشه؟ وگرنه چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، زن، مرد، پولدار، بی پول، اینو جمعش میکنن. چرا؟ چون قیمتش بالاست. من الان 70 سالمه اما یادم نمیاد یه بار گفته باشن در مصرف زعفران صرفه جویی کنید. خب یه واقعیت دیگه، ولی همه صرفه جویی میکنن. چرا؟ قیمت. در غرب وقتی میخوان مردم رو وادار به صرفه جویی کنن، قیمت رو با مالیات یا هر طور شده میبرن بالا. الان که با شما صحبت میکنم قیمت بنزین تو اروپا، مثلا تو فرانسه 2 یورو و 26 سنت، توی انگلستان گرونتره، حتی تو هند بنزین گرونتر از خود آمریکاست. بنزین کشور فقیر، پاکستان هم گرونتر از آمریکاست. خب قیمت که بالا رفت، مردم اگه بخوان ماشین بخرن حساب میکنن، میگن یه باک بنزین 50 لیتر بزنیم باید مثلا 110 یورو بدیم. به صرفه ما ماشین کم مصرف گرونتر بخریم که بنزین کمتری مصرف کنیم. دو تا چهار تا میکنن دیگه. بعد اون کارخانجات اگه بخوان سود بکنن باید فروششون رو ببرن بالا. برای اینکه فروش ببرن بالا باید ماشینای کم مصرف تر تولید بکنن. لذا رقابت و اختراع و اکتشاف و اینا میشه تو تولید ماشین‌های کم مصرف‌تر. یعنی این بحث مرغ و تخم مرغه. اول ماشین کم مصرف تولید کردن که بنزین کمتر مصرف میشه، یا چون بنزین رو گرون کردن تولید کننده و خریدار میرن به سمت حالا ماشین‌های کم مصرف‌تر. البته مثلا من الان بهش میگم تو اروپا معمولاً خانواده‌ها دو تا ماشین دارن. یه ماشین مثلا فرض کنید که پژو 450 یا سمند، این مال تعطیلات آخر هفته است که خانوادگی باشن برن. یه ماشین خیلی فسقلی، یه موقع کاری تو شهر داشته باشن، ماشین لازم باشه اینو برمی‌دارن، اون بزرگر رو برنمی‌دارن. معمولا دو تا موتور رو دارن، یه موتور برای زن یه موتور برای مرد، و به تعداد اعضای خانواده هم دوچرخه. اگه بتونن با دوچرخه برن موتور بر نمیدارن، چون بنزین لیتری 2 یورو خورده ایه. اگه بتونن با موتور برن ماشین کوچیک رو بر نمیدارن، ماشین کوچیک بره ماشین بزرگ رو بر نمیدارن. من خب ایتالیا معماری میخوندم، یکی از اساتید به نام معماری ما که کتاباشم ترجمه میشد به در کشورهای مختلف تو دانشکده‌های معماری دنیا تدریس میشد، با دوچرخه میومد سر کار، کار منطقی میکرد دیگه. حالا اگه تو ایران یه استادی با دوچرخه بره سر کار، دستش میندازن میگن تو شونات استادی رو رعایت نکردی. در حالی که قیمت واقعی باشه این چه شأنیه که تو وقتی میتونی با دوچرخه بری ورداری ماشینه اونجا مثلا با ماشین فلان بری. به هر حال ما باید اینو اگه میخوایم درست کنیم باید قیمت ها واقعی بشود. اگه یه روزی قیمت سوخت واقعی بشه اصلا قاچاق ور میفته، احتیاج به یه مأمور هم نداریم. و روزی 30 میلیون لیتر در جا به نفع کشورمون میشه. من 30 سال پیش وقتی از استرالیا برگشتم رفتم ماشین بخرم، یه پراید بخرم. رفتم کارخونهش، گفتن 2 جور ماشین پراید داریم، یکی پراید انژکتوریه یکی آزاده. انژکتوری پودر میکنه بنزین رو، مصرفش بهتره، با مقدار کمتری بنزین همون کارو میکنه. گفتن 700 هزار تومان اون موقع گرونتره. گفتم عیب نداره، من اون گرونتره رو میخوام. اما تو بازار آزاد قیمتش یکی بود، چون برای مصرف کننده فرقی نداشت که بنزین ماشین انژکتوری باشه چی، چون بنزین مفت بود. بنزین مفت بود. به هر حال ما داریم از این سیاست غلط آسیب میبینیم. حالا کارت سوخ گذاشتن، اگه قیمت واقعی باشه احتیاج به کارت سوخ نیست. هر کی بنزین مصرف میکنه پولشو میده، هر چقدر میخواد مصرف کنه. البته من معتقدم که علاوه بر اینکه پول سوخت رو باید بگیریم باید مالیات هم بگیریم. تو سوخ میسرونی محیط آلوده میکنی، این آلودگی یه در میکشه یه در مریض میکنه، به اموال عمومی هم آسیب میرسونه. من اگر کسی رو زیر بگیرم باید دیه بدم، اما اگه با دود ماشینم بکشم نه. بعضی هم یه طرحی میدادن واقعا موزیک بود ولی خیلی مطلوب به نظر میرسید، میگفتن اگه ماهای قیمت سوخت زیاد کنی برای اون ماشینای گرون قیمت زیاد کن، نه برای کسی که پیکان داره. چرا پیکانی که مثلا 15 لیتر میسوزونه در 100 کیلومتر ما جایزه بهش بدیم؟ اونی که ماشین میلیاردی داره یه بخش از پول ماشین مال اینه که بنزین کسیم کمتر مصرف کنه، آلودگی کمتر ایجاد بکنه. بعد یه دو وقت کارشون این میشه که ماشینای قلازه رو بگیرن ببرن بنزین بزنن، بعد برن به این ماشینای ثروتمندا ارزان‌تر بفروشن. یه عوارضی داره، یه طرحی میدن. آقا به هر ماشینی اینقدر سهمیه بده. دیگهش ماشینی تو قبرستون نمیره، چون این ماشین به خاطر پلاک سهمیه داره. عوارض زیادی داره توی مثلا حالا آمارای اون زمانه، ماهانه 15 میلیارد تومان صدقه در کشور جمع‌آوری میشد، سالانه میشه 180 میلیارد تومان. اما مصرف روزانه بنزین در ایران 69 میلیون لیتر بوده، الان رسیده به 130 میلیون لیتر. اون وقت یارانه یک روز بنزین بیش از یک سال صدقه است. چرا این کار بکنیم؟ سرمایه همون رو تلف کنیم. حالا بعضی ها میگن چرا ما نفت خام میفروشیم، فراورده بفروشیم، حرف خوبیه. اما برای اینکه به جای نفت خام فراورده بفروشی باید پالایشش بکنی، باید پالایشگاه بسازی. پولی که ما باید میدادیم پالایش بسازیم، پولی که باید میزدیم کاری میکردیم این گازهایی که داره میسوزه مهار بشه و ازش استفاده بکنیم، پتروشیمی بسازیم، اینا رو همه تو باک بنزین ماشینا میذاریم. آقا حمل و نقل عمومی رو درست کنید. اون پولی که باید میدادیم حمل و نقل عمومی رو درست بکنیم تو باک بنزین ماشینا ریختیم. اینطوری نیست که یه پولی از هم میشه اینو داد هم میشه اونو داد. نخیر، پولا محدوده، باید انتخاب بکنی. به جای اینکه راهن رو تقویت کنیم، جاده ها رو تقویت کنیم، به جای اینکه حمل و نقل عمومی، تعداد قطارها، تعداد اتوبوس ها اینا افزایش پیدا بکنه، پولو بذاریم تو باک بنزین ماشینا. هر کم بیشتر مصرف کنه تعداد میشه. مثلا اینایی که ویلا دارن تو شمال، هر هفته پنجشنبه جمعه پا میشن میرن ویلای شمالشون، بنزین میزنن. بنزینشو پولش کی میده؟ اون کپرنشینا. چرا؟ ما اقتصادمون اقتصاد اتلاف سرمایه هاست، اونم نه یه جور تلفاتی که زیان هم ندارد، عدم استفاده از اون خود زیان، اما آلودگی هم ایجاد میکنه، هزار مریضی هم میگیریم. حالا اینجا یه مسئله مطرح میشه، میگن آقا اگر یارانه سوخت حذف بشه، قیمت ها واقعی بشه، فقرا زیر دست و پا له میشن. چی گفته؟ شما اینایی که این حرفو میزنن چون میگن جنسا گرون میشه، بله گرون میشه، فقرا زیر دست و پا له میشن، بله، منتها به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که سکه یه رو داشته باشه، سکه دو رو داره، سهم هر کی به خودش بده. اینایی که میگن اگه گرون بشه همه چی گرون میشه، فقرا زیر دست و پا له میشن، خب برای اینکه فقرا زیر دست و پا له نشن چیکار باید بکنیم؟ باید سهم فقرا رو بدیم به ثروتمندا تا فقرا زیر دست و پا له نشن. آقا سهم فقرا فقیره رو بده به خودش از بیت المال، چرا میدی به ثروتمنده؟ ثروتمنده آقا نمیتونه، مثلا طرف میگه آقا من پراید دارم، مگه بخوام بنزین لیتری 30,000 تومان بزنم زندگیم نمیگذره، مثلا من دارم مسافر کشی میکنم، خب بنزین بشه 30,000 تومان، کرایه‌ت میره بالاتر. یک. دو، اینکه حالا فرض کنیم حالا پراید دارم، من مثلا فرض کنیم من پراید دارم، شما پراید دارید، کی گفته سهم بنزین شما رو، پول بنزین شما رو باید اون کپر نشینه بده؟ اون بذاره به سهم خودش برسه. شما هرچی داری از سهم خودت بخور. حالا شما پراید داری، اون که دیگه ویلا داره و نمیدونم کاخ داره و چند تا ماشین داره، اونا چی؟ اونا هم دارن این کارو میکنن. آقا به سهم خودتون راضی باشید. من مطمئنم اکثر مردم ایران راضی نمیشن ارزون بخرن یه چیزی رو به قیمت له شدن یه عده. الان شما میبینید بعضی از خانوم ها بچه به کول میرن تو سطل زباله دنبال غذا میگردن. آقا سهمشو بهش بده، بذار اون به سهمش برسه. پول شیرخوش نداره به بچهش بده. حالا یه بحثی هم هست اونجا، گفتم تو بحث قبلی گفتم توهم منابع، یکی هم نفرین منابع. نفرین منابع ما دوچارش هستیم، یعنی منابع اونو داریم هدر میدیم، در حالی که این منابع باید به کمک ما بیاد. ببینید اینجا این مقاله سال 73 منه، روزنامه اطلاعات 31 خرداد 73، ضرورت هدایت سوبسید فراورده های نفتی به سمت توسعه اقتصادی. یکی دیگه تو 2 مرداد چاپ شده، یعنی 3 روز بعد، سوبسید فراورده های نفتی یکی از موانع بزرگ توسعه اقتصادی ایران. من 27 ساله دارم راجع به این صحبت میکنم و تو این کتاب من اون نامه‌ای که نوشتم به خاتمی و بعد به روزش رو دادم به آقای احمدی نژاد تو اینجا آوردم و مرحله به مرحله گفتم چیکار بکنیم. از بیه بسم الله، مثلا الان قیمت نفت رو معمولا توی تلویزیون تو بخش خبری اقتصادی میگن آقا امروز قیمت نفت بشکه اینقدره. و مردم که بشکه‌ای مصرف ندارن، لیتری مصرف میکنن. خب لیتی هم بیا بگو. دو بشکه مثلا 70-80 دلار یعنی لیتری نیم دلار. نیم دلار یعنی لیتری 25,000 تومان. تو این پمپ بنزینا بزنن قیمت تمام شده بنزین لیتری 30,000 تومان. فیش برق که میدن بگن آقا برق شما شده با حساب قیمت‌های واقعی مثلا 100,000 تومان، دولت یارانه میده 80,000 تومان، شما مصرف کننده میدی 20,000 تومان بدونه که این داره اینقدر یارانه میگیره. یکی از دلایلی که ببین مثلا شما مسائل ساختمانی با سوخت یارانه‌ای تولید میشه، مثلا گازوئیل بشکه 2 دلار، پس در دل هر آجری یارانه نهفته است، پس اون که خونه و کاخ بزرگتری میسازه داره بیشتر یارانه میگیره. از سهم کپرنشینا کاخ ساخته شده. کی گفته هر کی کاخ میسازه پولش رو باید محروم ترا بدهند؟ چرا بعضیا از این دفاع میکنن؟ حالا هستن بعضیا که میگن اصلا ما چیزی به نام یارانه پنهان نداریم. من تعجب میکنم از اینا. حالا یه عده ممکنه نماینده مافیا باشن، نماینده ثروتمندا باشن، بخون از منافع اونا به هر قیمتی دفاع بکنن. خب طبیعیه. داریم تو دنیا این کسان. اما بعضیا صادقانه اشتباه میکنن. آقا وقتی نفت خام 80 دلاره ما فرآورده میدیم بشکه نیم دلار یا 1 دلار یا 2 دلار، این توش یارانه پنهان نیست؟ چرا میگم پنهان؟ برای اینکه تو بودجه انعکاسی نداره. چرا باید بشکه 100 دلار ما از مصرف کننده نگیریم؟ بعضی ها من یه حرفایی میزنن، مثلا میگن آقا اگه میخوای فوب خلیج فارس رو حساب کنی حقوقا رو مثل خلیج فارس حساب کن. کشور اولا اینا معمولا قیمت فرق قیمت جهانی با قیمت در جهان رو نمیدونن. قیمت جهانی یعنی ارزون ترین عمده فروشی در دنیا رو خلیج فارس کشه. اون که میاد از ما نفت رو میخره 80 دلار، برای اینکه بهش 79 دلار و 99 سنت نمیدن. ما هم که میفروشیم 80 دلار یعنی 81 80 دلار 1 سنت نمیخرن. از این ارزون تر نیست تو دنیا. عمده فروشیه. اون محل تولید که خلیج فارس محل تولید، اما حقوقا تو خلیج فارس فرق داره. عرض کردم یک سال صادرات نفت یک تبعه امارات مساوی است با یک قرن یک ایرانی، یک سال صادرات نفت یک قطری مساوی است با 1.5 قرن یک ایرانی. طبیعی است که اونجا حقوقا زیاد باشه. یا تو آلمان مثلا فقط زیمنس 85 میلیارد دلار یعنی بیش از دو برابر درآمد نفتی ما، فقط فروش داره. درآمد سرانه تو آلمان 45,000 دلار بوده، مثلا 10 برابر ماست. ما تو جی دی پی تولید سرانه کشور 96 میتونیم خودمون رو با 90 تا 100 مقایسه کنیم، نه با 10 تا کشور اول که معمولا عادت داریم با اونجا مقایسه کنیم. هر کشوری متناسب با وضعیت اقتصاد خودش وقتی یه قیمت میذاره. مثلا ما نفت رو میتونیم تحویل بدیم به پالایشگاه، یه لوله‌ست میره یا با کامیون میبریم. اما ایتالیا یا ژاپن بخواد از ما نفت بخره باید کشتی بفرسته، پول کشتی رفت و برگشت و بندر و همه اینا رو در نظر میگیرن، بعد مالیات هم میگیرن. بنابراین قیمت در جهان فرق داره با قیمت جهانی. بعد میزان حقوقا چقدره؟ بستگی داره به درآمد اون کشور. مثلا آمریکا حقوقا با همسایش مکزیک فرق داره، ژاپن با مالزی یا ویتنام فرق داره، آلمان با پرتغال و لهستان فرق داره. یا میگن اگه میخواید سوخت و یارانه ها رو دلاری حساب کنید حقوقا هم دلاری بگیرید. از این حرف هاست که یه عده میزنن و باور کردن. مثلا الان تو هند حقوقا رو قیمت بنزین بستگی دارد به دلار. قیمت دلار نفتی که میخرن چند دلاره، بنزینی که میخرن چند دلاره. و تبدیلش میکنن به پول خودشون میفروشن. حقوقا هم به پول خودشون میدن، روپیه میدن. پاکستان پول خودشون میده، ژاپن پول خودشون میده، اروپا پول خودشون میده، هر کشوری پول خودشون میده. شما میخوای دلاری مصرف کنی پولشو بده. الان قرار شده امسال بنزین وارد کنن چون انقدر مصرف بالا رفته. 3.5 میلیارد دلار ما باید واردات بنزین داشته باشیم تا پمپ بنزینامون خالی نباشه. خب 3.5 میلیارد دلار کی باید پولشو بده؟ عجیبه کی میدیم؟ عجیبه همه ملت میدیم، عجیبه کپرنشینه میدیم، فقیره میدیم، روستاییه میدیم. کی مصرف میکنه؟ هر کی ماشین داره، هر کی ماشین بیشتری داره، هر کی رفت آمد بیشتری داره. خب هر کی میخواد مصرف کنه پولش خودش بده، چرا از محرومین میگیریم؟ یه شعارایی میدن آقا ما اصلا یارانه پنهان نداریم. خب این 100 میلیارد دلار کجای بودجه منعکس شده که میگید یاران نداریم؟ این نفت سفیدی که میدیم بشکه نیم دلار، گازوئیلی که میدیم بشکه 1 2 دلار، تو کجای بودجه منعکس شده فاصله این 1 دلار تا؟ مثلا نفت سفید میدیم نیم دلار در حالی که خامش 80 دلاره و فراورده 100 دلاره، یعنی دلاری 240 تومان. مگه دلار 240 تومانه؟ هی میگن دلار نمیدونم 50000 تومان ملاک نیست. مگه دلار 240 تومانه؟ چرا میگی یارانه نمیدیم؟ بعضی هم میگن آقا ما همین که مثلا کارمندای ما حقوقشون مثل کارمندا تو آلمان و تو آمریکا نیست، این ما با تفاوت یارانه است. اولا چرا همش با ثروتمندترین کشور رو مقایسه میکنید؟ مثل اینکه خانوما بیان بگن که من دارم یارانه میدم به شوهرم. چطوری یارانه میدی؟ فلان خانوم ثروتمند روزی اینقدر داره خرج میکنه، من نمیتونم. میبرنش دور دنیا میگردوننش، نمیدونم ماشین پورشه زیر پاشه فلان، به من چه؟ ما درآمدمون اینقدره. حالا درآمد باید ببریم بالا، باید ببریم بالا. کی ببره؟ تک تک ما موثریم. اینکه ما بشینیم بگیم آقا نفت بیار سر سفره، اصلا این شعار غلطیه. تو کشور اروپایی کار خوبی که میکنن، حالا اروپایی هم فقط نیست، کشور دیگه هم هست. قیمت وقتی میره بالا، قیمت مواد اولیه، قیمت اون محصول هم میره بالا. بنزین از چی تولید میشه؟ نفت خام. قیمت نفت خام که میره بالا، بنزین میره بالا. قیمت نفت خام که میاد پایین، بنزین هم میاد پایین. مثلا این 2 دلار و 28 سنتی که 2 یورو و 28 سنتی که قیمت بنزین در فرانسه است، اصلا مردم باکاشون رو نمیتونن پر کنن. خیلی جا نمیتونن ماشین بردارن برن بیرون. حالا بعضی ها یه تصوراتی ساختن. حالا اخیرا بعضی فیلم‌ها ایرانی که اونجا هستن غیرت به خرج میدن، واقعیت اونجا رو دارن میگن. آقا اینقدر گرون زندگی ما نمیشه، زن و شوهر با هم کار نکنن نمیتونن یه خونه 25 متری اجاره کنن. به هر حال بنده معتقدم ما باید سوخت و قیمتش رو واقعی کنیم، تو مرحله اول واقعی کنیم. یعنی بگیم آقا بنزین، نفت سفید، گازوئیل لیتر 30000 تومان. در مرحله بعدی بگیم آقا جبران آلودگی هوا و مریضی‌ها و مرگ و میرای ناشی از این آلودگی هم با خودته، مالیاتشو بده. اگه 30000 تومانه، 5000 تومان هم بابت آلودگی بدیم ما جبران کنیم. بعد چطور این که میفته تو بیمارستان به خاطر آلودگی مواد هوا که حالا من و شما هم توش موثریم، ما نباید مخارجشو بدیم؟ من معتقدم باید قیمت رو واقعی کنیم. منتها رون دوم سکه است. این پول متعلق به همه مردمه، چه فقیر چه ثروتمند. دیگه مثل حالا یارانه های کمکی نیست که بگیم آقا مثلا شناسایی کنیم طبقه محروم و غیره. میگن بعضیا میگن آقا کارمندا چی میشه؟ کارمنده یهو داره میگیره، اونم مثل بقیه سهمشو میگیره دیگه. به ازای هر عضو خانواده 3 میلیون تومان، 12 میلیون تومان میگیره اگه خانواده 4 نفریه، علاوه بر حقوقی که داره میگیره. اون بابت کارشه، اینم بابت سهمش از بیت الماله. البته نمیگم بهترین راه این هست که پول نقدی بدیم به افراد، اما از وضع موجود خیلی بهتره. حالا مراکز پژوهشی ما، دانشگاه‌های ما باید بیان بررسی کنن این سالی 100 میلیارد دلار رو چگونه هزینه کنیم. سودش به جیب همه ملت میره و به خصوص محرومین به سهمشون میرسن. یه بحث دیگه هم میکنن، میگن آقا تدریجی قیمت رو ببریم بالا. سوال، اگر من دارم از حق یه محرومی میخورم، مثلا بگیم 100 درجه، بگیم من بگم آقا دیگه نباید بخورم، یا بگم نه تدریجی بگیرید. اگه من دارم 100 درجه حق این محروم میخورم، حالا امسال 80 درصدشو بخورم، سال دیگه 60 درصد. اصلا چرا بخورم؟ مگه امام علی علیه السلام که ما همه بهش اعتقاد داریم نگفتن من اگر بیام حاکم بشم حق محرومینو به خودشون، هر کی به حق خودش برسه؟ نگفتن به تدریج، گفتن بلافاصله تا حاکم بشم این کارو میکنم. چرا طلحه و زبیر که از یاران خود امام علی علیه السلام بودن علیه شوریدن، برای اینکه زمان سه خلیفه اونا به عنوان از سابقون و سابقون به اینا سهم بیشتری میدادن، خیلی بیشتر از سهمشون میدادن و اینا عادت کرده بودن. حالا امام علی علیه السلام میاد میگه همه مساوی، طلحه و زبیر با این محروم مساوی. سوال، من و شما طاقت داریم؟ ما ترجیح میدیم فقرا بلافاصله به حقشون برسن یا به تدریج فعلا بدن ما سهمشون رو یکم کمتر از گذشته بخوریم؟ سال دیگه باز یه مقدار بخوریم، ولی باز یهویی این کارو نکنید. حالا یهویی اگه حق طرفو بهش بدیم چه اشکال داره؟ به هر حال من معتقدم یهویی این کارو بخوریم. منتها چند تا کار لازمه. یک، مردم باید آگاه باشن نسبت به واقعیت ها. دو، باید اعتماد بکنن به مسئولین، که خوشبختانه آقای رئیسی داره این اعتمادو جلب میکنه. مصنوعی هم نیست، طبیعی، مردم هم میبینن داره زحمت میکشه. سه، باید مطمئن باشن اگر این یاران حس شد میاد تو جیب مردم به عدالت. نمیخورن، نمیبرن، نمیدزدن، اختلاس نمیکنن. البته این کاری نداره ها، البته رسانه ها باید افکار رو میره آماده بکنن. من تشکر میکنم از این برنامه که حالا فرصتی داده که تا من راجب این فصول این کتاب که یکیش هم همین بحث یارانه هاست توضیح بدم. به هر حال من معتقدم هر چیز باید قیمت واقعی خودش رو داشته باشه. قیمت ها رو به زور بیاریم پایین منشأ فساده. خیلی چیزا هست که حالا من در بخش های دیگه راجبش توضیح میدم. هر چیز قیمت واقعی رو با یارانه آوردیم پایین شده منشأ فساد، منشأ ران، منشأ قاچاق ثروت‌های بادآورده و رشد مافیا. مثل قاچاق دیگه، قیمت سوخت واقعی بشه اصلا قاچاق معنا نداره. شما از مردم بیا خواهش کن یه ده خواهش می‌کنم این سوخت مال لیتر 30000 تومانه بگی ببر پاکستان. میگه ببرم که چی بشه؟ اون به نفعش نیست که من همه هزینه کنم، یه وقت بذارم با شطور و موتور رو نمیدونم وانت و اینا ببرم. خب یه لونه نفت میکشید میخره دیگه. فرصت های زیادی رو ما به خاطر این آگاهی از دست دادیم و بخشی از فقر مردم ناشی از همینه. مردم میگن آقا اوضاع رو اصلاح کنید، اما اگه بخون اصلاح کنن فوری داده یده در میاد. قضیه اون داشت مشتی به اصطلاح گردن کلوفتی میره پلو دلاک، حالا اون موقع دلاک ها میکشیدن تصویر روی بدن ها. میگه عکس یه شیر رو برام بکش. میگه باشه، خالکوبی مثلا. شروع میکنه کشیدن، دردش میاد. مثلا نبوده یه آمپول بزنن دردم نیاد یا شبیه چیوهای دیگه، نمیدونم چیکار میکنن الان. شروع میکنه کشیدن، میگه چیکار میکنه؟ میگه دارم دومشو میکشم. میگه نمیخواد. بعد شروع میکنه شکمشو کشیدن، باز دردش میاد. میگه چیکار میکنه؟ میگه دارم شکمشو میکشم. میگه آقا شکمشم بل کن. الان چیکار میکنی؟ یالشو دارم میکشم. آقا اونم نمیخواد. اون دلاکه خالکوه میگه شیر بیال و دم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید. میگه آقا عدالت رو برقرار کن، فقر زدایی رو درست کن. میگه باشه بریم این قسمت یارانه ها رو درست کنیم. میگه دست به این نزن، این یکی درست کنیم. آقا اینم دست نزن، اونم دست نزن، اونم دست نزن. بابا حرام است برای ما سهم محرومین از بیت المال بیاد تو شکم من و زن و بچه‌م. راضی نباشیم به این و از مسئولین بخوایم زودتر این رو اصلاح کنن، نه که یه کاری کنیم اونا بترسن از این که بخوان تو این عرصه وارد بشن، که متاسفانه وارد نشدن. منم توصیه نمیکنم الان وارد بشن. موقعی باید وارد بشن که مردم مشارکت کنن، به جای مقابله مطالبه کنن، و موقعی میتونن این کارو بکنن که آگاهی لازم رو داشته باشن. این آگاهی رو رسانه‌های ما به مردم ندادند. انشاءالله در قسمت‌های بعدی کتاب فصول بعدی رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. و سلام.